ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباد هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان در این عصر روز دوشنبه 30 مرداد ماه. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین‌الملل از تشدید آزار خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات در ایران انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که به حق این خانواده‌ها در گرامی داشته یاد و خاطره عزیزان کشته شده خود احترام بگذارد. این سازمان مدافع حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت که تحقیقات این سازمان جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل رفتار جمهوری اسلامی با این خانواده‌ها را شکنجه و مغایر قوانین بین‌المللی دانسته است. در کنار خبرهای متعدد بازداشت، احضار و تهدید فعالان مدنی و اجتماعی، در روزهای گذشته خبر بازداشت اعضای خانواده برخی خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر هم مشاهده می‌شود. در همین باره برخی خانواده‌ها نیز برای برگزار نکردن مراسم سالگرد عزیزانشان تحت فشار قرار گرفته و حتی حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند. در همین حال ماموران امنیتی روز دوشنبه به خانه مادر فریدون محمودی که 28 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات در سقز کشته شده بود هجوم بردند. این منبع نزدیک به خانواده فریدون محمودی به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی 3 مرد و 1 زن بودند و به مادر فریدون محمودی گفتند که برای بازداشت شرمین حبیبی همسر فریدون آمدند. این منبع آگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت شرمین حبیبی باید خود را فردا سه‌شنبه به شعبه دوم دادسرای سقز معرفی کند. در روزهای اخیر تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان احضار، تهدید و بازداشت شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است.
امیدوار هستیم که انشالله در سقف نسبی زمانی تعیین شده این توافق به طور کامل اجرایی بشود و زمینه لازم و اعتماد سازی لازم برای پیشرفت روند کار در حوزه‌های دیگر مد نظر شکل بگیرد ان شاء الله.
آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشتند، اما مذاکرات غیر مستقیمی انجام شده که پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده است. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم‌ها به مذاکراتی اطلاق می‌شود که پیرامون احیای برجام انجام می شود. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند که بنابر گفته این منابع می تواند به دستیابی به یک تفاهم نانوشته منجر شود. ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تایید یا تکذیب نکردند. در همین حال سرویس اقتصادی خبرگزاری یوهان به کره جنوبی هم روز دوشنبه گزارش داد که مبلغی معادل 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی سوئیس ریخته شده است. بنابراین گزارش انتقال این میزان پول از درآمد نفتی که به دلیل تحریم تهران نتوانست آن را برداشت کند هفته گذشته انجام شده است. یونها همچنین اشاره کرده که تبدیل این میزان پول از وون به دلار در چند قسمت انجام می شود و سپس دلار به یورو تبدیل خواهد شد که در حسابی در کشوری سوم برای ایران نگهداری می شود. یک مقام ارزی کره جنوبی به یونها گفته که تبدیل کامل این پول به یورو حدود 5 هفته طول می کشد. مهدی
سپاسگزارم. رضا جمالی شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. آزار و اذیت خانواده‌های معترضان کشته شده در ایران توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد. عفو بین‌الملل هم در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرده که مورد تحلیل و موشکافی قرار خواهیم داد. 4 اعدام در روز دوشنبه در رابطه با اتهامات مواد مخدر در زاهدان. چه تعداد زندانی بلوچ در این چند ماه اعدام شدند؟ شنونده مجله عصر باشید. و نگاهی خواهیم داشت به موج تازه گرمای هوا در مناطق گوناگون دنیا، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا. آتش سوزی هایی که در این رابطه به وجود اومده و جنگل های بسیاری رو نابود کرده. با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی و تشدید فشار بر خانواده‌های کشته شدگان، سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت پایان یافتن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراضات به طور غیرقانونی کشته شدند، خواستار اقدام جامعه جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده. نسرین افشار و جزئیات بیشتر.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با تشدید فشار، احضار و تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع می‌کنند. در همین راستا، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد تا با پاسخگو کردن جمهوری اسلامی جلوی هر گونه آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به طور غیرقانونی کشته شدند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری را پایان دهد، حقوق انسانی آنها را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را متوقف کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که از خانواده‌های کشته شدگان حمایت کنند و چه در تماس‌های خصوصی و چه به صورت علنی به این کارزار آزار و اذیت و ارعابی که مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه خانواده‌ها در آستانه سالگرد به راه انداختند اعتراض بکنند و مقامات جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار بدن که به حق برگزاری گردهمایی های مسالمت‌آمیز برای مراسم سالگرد توسط خانواده‌ها احترام بگذارند. همونطور که در پژوهش جدید عفو بین‌الملل مستند شده، خانواده‌های بسیاری ظرف هفته‌های گذشته در معرض بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌آمیز، تهدید، ضرب و شتم و سایر اقدامات تلف و جیانه قرار گرفتند. دولت‌ها باید از مقامات ایرانی بخواهند که به این رویه پایان ببخشند، همه کسانی که به دلیل دادخواهی در بازداشت به سر می‌برند را آزاد بکنند، احکام ناعادلانه زندانی که علیه خانواده ها برای برگزاری مراسم صادر شده را لغو بکنند و به این آزار و اذیت که مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی پایان ببخشند.
در ادامه روند آزار و اذیت خانواده های قربانیان، سازمان عفو بین الملل مشخصات 36 خانواده در 10 استان ایران را بررسی کرده که با تشدید فشار جمهوری اسلامی عرصه را برای زندگی آنها تنگ کردند. از بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان گرفته تا تخریب مزار کشته شدگان با قیر، پاشیدن رنگ، آتش زدن و شکستن سنگ قبر آنها. رها بحرینی:
مقامات جمهوری اسلامی ایران با آزار و اذیت مداوم خانواده‌ها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایاتی هستند که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی مرتکب شدند. به علاوه مقامات دائما خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در مورد این آزار و اذیت‌ها، بازداشت‌ها و ضرب و شتم اطلاع رسانی نکنند. این نوع فشارها درد و رنج مضاعفی را به خانواده‌های داغ دیده تحمیل می‌کند و مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
در این شرایط اما صدور چنین بیانیه‌هایی در روند رفتاری جمهوری اسلامی چه تأثیری دارد؟ رها بحرینی:
این اطلاع رسانی اهمیت داره، هم برای اینکه فشار جامعه جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشه و تلاش‌های جدی‌تری در سطح بین‌المللی برای مقابله با این کارزار بی‌رحمانه توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره، و علاوه این نوع اطلاع رسانی‌ها پیام همدلی و همدردی با خانواده‌هایی که در معرض این آزار اذیت هستند و اینکه بدونن که تنها نیستن و فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مردم نهاد مثل عفو بین‌الملل در این روزها و در آستانه سالگرد در کنار اونها هستند و تلاش میکنن که در سطح بین‌المللی آنچه که بر اونها میره مورد توجه رسانه‌ها، دولت‌ها و سازمان ملل قرار بگیره.
در پایان با توجه به بحران مسئولیت از مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از همه کشورها خواسته است تا صلاحیت قضایی جهانی را روی مقام‌های رژیم ایران که مسئول ناپدیدسازی اجباری و سایر جنایات هستند اعمال کنند.
نسرین افشار گزارش می‌داد در رابطه با آزار و اذیت خانواده‌های معترضان کشته شده. اما روز دوشنبه 3 مرداد امروز، در حالی که حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود این لایحه حجاب و عفاف برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده، محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس این مسئله را تکذیب کرد. قرار است طبق اصل 85 قانون اساسی پس از تصمیم گیری در مورد مهلت اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس، این لایحه به شورای نگهبان ارسال شود. لایحه عفاف و حجاب که مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی تدوین شد، تاکنون جنجال‌های زیادی به راه انداخته است. از مفاد این لایحه گرفته تا نحوه تصویبش در کمیسیون قضایی به جای بررسی در صحن علنی. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و مدنی ساکن سوئد، و از او درباره چالش‌ها و تناقضات در مورد این لایحه پرسیدم.
هنوز در مورد لایحه حجاب و عفاف تصمیم قطعی گرفته نشده. توی ماه‌های گذشته بعد از اینکه برای اولین بار مطرح شد، در واقع موارد و مفاهیم مختلفش عمومی شد، رسانه‌ای شد، واکنش‌های زیادی نسبت بهش وجود داشت، هم توسط افکار عمومی و مردم، هم توسط حتی بخشی از حاکمیت. تعدادی از اساتید دانشگاه امام صادق و نزدیکان به حکومت شروع کردن در موردش موضع‌گیری کردن که این میتونه مقایر با بخشی از قانون اساسی باشه، مخصوصا بخش‌هایی که حقوق شهروندی رو برای همه به رسمیت میشناسه، چون به طور مشخص این قانون دیگه آپارتاید جنسیتی رو قانونی میکنه در ایران و بسیاری از زنان و مردان میتونن محروم بشن از حداقل حقوق شهروندی خودشون فقط به خاطر اینکه اون پوشش استاندارد جمهوری اسلامی نداشتن. که اون انتقادات باعث شد که یه اصلاحیه روش صورت بگیره و بعد از اون اصلاحیه حالا دیگه هم منتقدان مخالفان حجاب اجباری بودن، هم کسانی از خود نزدیکان به حکومت منتقد بودن که خب حالا شما دارید یک مسئله شرعی رو با در واقع یک نوع جریمه نقدی اون رو عادی سازی میکنید. به خاطر همین مخالفان در هر دو طیف صداشون بیشتر شنیده شد و اعتراض کردن. جمهوری اسلامی توی این شرایط نمیتونه هر دو گروه رو راضی نگه داره و در این بین قطعا و یقینا میره سراغ پایگاه سنتی خودش، که همون بخشی هستن که معتقدن حتی این قوانین باید سختگیرانه تر باشه، چون اون بخش هستن که میتونن در آینده هم در مورد قانونگذاری هم در مورد حمایت از جمهوری اسلامی نقش پررنگتری رو ایفا کنن.
اشاره کردین خانم گلرو به این که حتی برخی نزدیکان به حکومت هم منتقد لایحه حجاب و عفاف بودن. روزنامه همشهری چاپ تهران یک گزارشی منتشر کرده. میدونین که روزنامه همشهری هم در حال حاضر متعلق به طیف موسوم به اصولگرا هستش. از 16 نماینده زن حاضر در مجلس، 5 نماینده پاسخگو بودن به خبرنگار روزنامه همشهری و تقریبا اونها یا ابراز بی‌اطلاعی کردن در مورد این لایحه، یا با بررسی در کمیسیون به جای صحن مخالف بودن، یا با پلیسی کردن فضا مخالفت کردن در مورد مسئله حجاب. چگونه زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران هم نظر موافق و یکسانی ندارن در مورد این لایحه؟
مخالفت هایی که میشه با این لایحه رو نباید همش از یک جنسی، به خاطر اینکه نوعشون متفاوته با هم دیگه. شما میبینید که رئیس قوه قضاییه میاد میگه که هزینه رو واسه این نظام باید کمتر بکنیم، برخوردهای قهری رو باید شکلش رو تغییر بدیم. یعنی قطعا منظور اجرایی نبوده که این قانون نباشه یا برخورد نکنیم با مردم، بلکه به صلاح نظام این رو میدونه که هزینه رو برای حاکمیت کم بکنه. این البته که خیلی قدم مثبتی هست، برگ برنده واسه مردم ایران هستش که در نهایت مقام های جمهوری اسلامی این رو پذیرفتن که هزینه براشون داره و این به خاطر استقامتی که مردم به خرج دادن. در مورد سایر مسئولین، نماینده های مجلس یا بقیه کسانی که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن هم همینه، یعنی میدونن که خب با توجه به انتقاداتی که وجود داره میتونه کلیت نظام رو بحث حجاب و یا همین بحث لایحه که مطرح شده کلیت نظام رو میتونه تهدید بکنه و به خطر بندازه. از این روی که سعی میکنن به شکلی انتقاد بکنن که روش‌های دیگه رو استفاده کنه، یا همون چیزی که خزعلی معاون رئیسی در امور زنان بارها تاکید کرده، در طی 3-4 هفته اخیر هم بارها تو مصاحبه‌اش گفته که فضا پلیسی نباشه، بره به سمت اینکه فرهنگ سازی بکنه. اما این فرهنگ سازی قراره با حجاب‌بان‌ها صورت بگیره، قرار همچنان با برخورد گشت ارشاد صورت بگیره یا چیزهای شبیه این هنوز مشخصه. اما چیزی که مشخصه اینه که منتقدان به این لایحه، نزدیکان به حکومت منتقد این لایحه هستن، مسئله‌شون این نیستش که نظرشون مثل نظر ما هست و میگن که حجاب نباید اجباری باشه، بلکه نگرانی بزرگی که اونها دارن که در همین مصاحبه‌های نماینده‌های مجلس هم به نظر میرسه که جزء دغدغه‌های اصلیشونه، اینه که نکنه این لایحه و پلیسی شدن فضا و فشار برای کنترل حجاب اجباری در ایران بتونه ضربه بزرگی به حکومت بزنه و کلیت نظام رو زیر سوال ببره. این رو میشه فصل مشترک همه این انتقادهایی که نزدیکان به حکومت میکنن در نظر گرفت.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی و مدنی. وبسایت خبری حالوش گزارش داده که روز دوشنبه امروز 4 نفر که پیش از این به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند اعدام شدند. این وبسایت که اخبار حقوق بشر سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد اعلام کرده از 9 اردیبهشت ماه امسال تا کنون دست کم 84 زندانی بلوچ از جمله 4 زن اعدام شدند. همکارم مهران کریمی در گفتگوی با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در مورد روند اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان پرسیده است.
خب به هر حال در حالی که بسیاری از کشورها الان حکم اعدام را از قوانین جزایی برداشتن یا خب حداقل در پروسه لغو اون هستن، ما در ایران شاهد هستیم که اجرای این احکام در حال افزایش هست که امروز هم شاهدین بودیم حداقل 7 نفر شهروند بلوچ اعدام شدن. و مسئله این است که قانون خب یک مسئله مطلق نیست و به اقتضای زمان و شرایط باید تغییر بکنه، یعنی اینکه شما باید ببینید چه بسترها و شرایطی رو یک شهروند رو وادار میکنه که مثلا کولبری، دخبری یا جابجایی مواد مخدر رو انجام میده. دلایل مختلفی هم داره. اولا اینکه خب به هر حال در سیستان و بلوچستان به دلیل همان نگاه امنیتی که از قدیم الایام وجود داشته است، پیگیری کردن چون نقص‌های شهروندی چه از طرف نیروهای نظامی و امنیتی چه از طرف قوه قضاییه بسیار مشکل هست و معمولاً هیچ وقت اعتراضات یا شکایت‌ها به نتیجه‌ای نرسیده. و اینکه خب جمهوری اسلامی و خصوصاً نهادهای مثل سپاه پاسداران بسیار علاقمند هستند که با در واقع اجرای چون این احکامی به هر حال اون فضای امنیتی رو در این استان تشدید بکنن یا به قول خودشون هراس افکنی رو در میان جامعه‌ای که امروز بسیار معترض هست افزایش بدن. و به خاطر همین هم هست که معمولاً نقض حالا حقوق شهروندی چه در مسائل مثل تیراندازی های خودسرانه چه در صدور احکام غیر عادلانه اینها به کمتر تا الان پیش آمده که با شکایت کردن و پیگیر کردن به نتیجه برسن.
بله، و در میان اعدام شده ها به طور کلی که از اردیبهشت وبسایت حالوش اعلام کرده 84 زندانی بلوچ اعدام شدن، 4 زن هم بوده. در قیاس با سالهای گذشته وضعیت اعدام چگونه بوده در سیستان و بلوچستان؟ آیا بعد از اعتراضات مهسا امینی احساس نمی کنید شاید شدت این مجازات ها بالا رفته؟
قطعاً به همین شکل است. ببینید، ما در سیستان و بلوچستان در دوره‌هایی داشتیم که مثلا جمهوری اسلامی با یکی از کشورهای همسایه خودش، کشورهایی که حالا سنی مذهب هستند، مشکلاتی داشتن و در تقابل با حالا این حکومت اونها آمدن و ناگهان مثلا یک گروهی 12-13 نفره از شهروندان اهل سنت بلوچ رو اعدام کردن. یعنی به لحاظ کمی و کیفی اجرای احکام اعدام میشه اینطور گفت که اجرای احکام اعدام در مناطق مثل سیستان و بلوچستان و کردستان اینها بسیار بستگی دارد به شرایط. یعنی ما میبینیم مثلا فرض کن هر زمان اعتراضی در ایران در جریان هست یا در استان در جریان هست یا حتی حدسی بر این که خب ممکن هست اعتراضی شکل بگیرد یا مردم معترض بشوند و یک در واقع جنبشی شکل بگیرد، ما می‌بینیم به لحاظ کمی تعداد اجرای احکام اعدام افزایش پیدا می‌کنه. حداقل در یک سال گذشته تعداد اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان حالا با اتهام‌های مختلف نزدیک به 3 برابر سال قبل بوده.
مهدی نخل احمدی بود، روزنامه‌نگار ساکن تورین ایتالیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. دولت عربستان گزارش دیدبان حقوق بشر که این کشور را به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مناطق مرزی با یمن متهم کرده تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید این گزارش را در مصاحبه با صدها مهاجر و همچنین تجزیه و تحلیل صدها عکس و ویدئو تهیه کرده. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
دیدبان حقوق بشر دوشنبه 3 مرداد در گزارشی نیروهای مرزبانی عربستان سعودی را به کشتن صدها مهاجر آفریقایی در مرزهای یمن متهم کرد. مهاجرانی که عمده آنها از اتیوپی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان هستند. سالهاست که مهاجران به دلیل فقر، خشکسالی و سرکوب سیاسی از اتیوپی می‌گریزند و به جیبوتی می‌روند. در جیبوتی قاچاقچیان آنها را به خلیج عدن در یمن می‌برند. فقیرترین کشور عربی که چند سالی است درگیر جنگ میان شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و دولت تحت حمایت عربستان سعودی است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، نیروهای مرزبانی عربستان سعودی با تفنگ، راکت و خمپاره به سمت گروه‌های از مهاجران که در منطقه شمالی یمن به سمت مرزهای عربستان سعودی در حال حرکت هستند شلیک می‌کنند و باعث کشته شدن تعداد زیادی از آنها می‌شوند. این گزارش می‌افزاید مهاجرانی که موفق به رسیدن به مرز می‌شوند توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ضرب و جرح و شلیک به اعضای بدن به گونه ای که گاهی باعث معلولیت دائمی می شود از جمله روش های آزار و اذیتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. یا اینکه مردان مهاجر را مجبور به تجاوز جنسی به زنان مهاجر می کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید که از مارس 2022 تا ژوئن 2023 صدها تن از مهاجران آفریقایی به ویژه اتیوپیایی به این صورت جان خود را از دست دادند. رویدادهایی در منطقه‌ای دور از حضور و نظارت سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاران. دولت عربستان سعودی در بیانیه‌ای این گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست دانست. در این بیانیه آمده که ادعاهای مندرج در گزارش دیدبان حقوق بشر بی اساس و بر پایه منابع غیر موثق است. دیدبان حقوق بشر میگوید گزارش خود را بر اساس مصاحبه با صدها تن از مهاجران، تجزیه و تحلیل صدها عکس و فیلم گرفته شده از مهاجران و تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده است. در حالی که این گزارش بر خشونت نیروهای امنیتی سعودی علیه مهاجران تمرکز کرده، اما حوثی‌ها را نیز به سوء استفاده گسترده از مهاجران از راه تسهیل قاچاق، اخاذی و بازداشت و شکنجه آنها متهم می‌کند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
موج تازه گرما در مناطق گوناگون دنیا همچنان ادامه دارد و آتش در آمریکای شمالی و اروپا جنگل‌های بسیاری را نابود کرده است. بسیاری از مردم در روستاها و مناطق جنگلی اروپا و آمریکا برای فرار از آتش ناگزیر به ترک محل سکونت خود شدند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
جنگل‌های جنوب اروپا در آتش می‌سوزد و همزمان موج تازه گرما بخش‌هایی از این قاره را فرا می‌گیرد. بر پایه یک گزارش روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه، اکنون برای تجربه کردن هوای 0 درجه در کوههای آلپ باید تا ارتفاع حدوداً 5300 متری بالا رفت. چون این موردی از آغاز سنجش دمای منطقه از سال 1333 خورشیدی تا کنون سابقه نداشت. در کشور فرانسه روز دوشنبه 50 منطقه به دلیل موج گرما در محدوده هشدار نارنجی قرار گرفت. وزیر بهداشت فرانسه هشدار داد که برخی از نواحی احتمالاً از فردا هشدار قرمز دریافت می‌کنند و رکوردهای تازه دما در این کشور ثبت می‌شود. اورلیان روسو،
کشور اسپانیا با موج تازه گرما روبروست که از یک شنبه آغاز شده و تا پنج شنبه ادامه می‌یابد. از ابتدای سال 2023 تا کنون 75 هزار هکتار از جنگل‌های اسپانیا در آتش سوخته و اکنون نیز جنگل‌های جزایر غناری شعله ور است. این آتش سوزی که از نزدیک به یک هفته پیش سر گرفت تا کنون هزاران تن از ساکنان منطقه را بی خانمان کرده است. گرچه روز دوشنبه اعلام شد که طبق تایید پلیس جزایر غناری آتش سوزی در جنگل‌های جزیره تنریف به صورت عمدی آغاز شده، اما نظر عموم کارشناسان بر این است که گرمای شدید و خشک شدن طبیعت سرآغاز اکثر آتش سوزی هاست. پدیده گرمایش زمین در نتیجه دستکاری انسان در طبیعت از جمله به واسطه انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می شود. آلن مازو اقلیم شناس فرانسوی به همین موضوع اشاره دارد. از دو روز پیش جنگل های شمال شرقی کشور یونان در نزدیکی بندر الکساندروپولیس هم در حال سوختن است. از بیش از یک ماه پیش و همزمان با فرارسیدن موج گرمای تابستانی بخش های گسترده از جنگل های یونان شعله ور شد و این سبب شد که در حدود 20 هزار تن از شهروندان محل سکونتشان را ترک کنند. آتش سوزی در آمریکای شمالی هم بسیاری از ساکنان ایالت بریتیش کولومبیای کانادا را ناگزیر به ترک محل زندگیشان کرد. در سال میلادی جدید بیش از 5700 مورد آتش سوزی در کانادا رخ داد. آلن مزوی اقلیم شناس این گونه آتش سوزی ها در قاره های گوناگون را خارج از روال معمول طبیعت ارزیابی می کند. بسیاری از مردم در موج گرما برای خنک شدن به نوشیدنی های الکلی به ویژه آبجو رو می کنند. برخی پزشکان اما می گویند که تعرق در نتیجه گرما و الکل سبب افزایش انباشت سموم الکل در بدن از جمله در مغز می شود و این به سلامتی انسان آسیب می رساند. اتحادیه اروپا با تدوین پیمان سبز و در تلاش برای همکاری با آمریکا، چین و سایر کشورهای گیتی می کوشد که مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد تا مانعی باشد بر تغییرات اقلیمی که از عوامل گرمایش کنونی زمین است.
شهاب عموفور گزارش می‌داد. اما خانواده لئونارد برنستاین در پی جنجال‌ها بر سر یهودی ستیزانه بودن گریم برادلی کوپر، بازیگر فیلم زندگی نامه این آهنگساز و نوازنده یهودی، از آقای کوپر و تهیه کنندگان فیلم دفاع کردند. این فیلم قرار است در روزهای آینده در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآید. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
پس از انتقادات عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی به گریم برادلی کوپر در فیلم مایسترو، زندگی نامه لئونارد برنستاین، خانواده این آهنگساز و نوازنده یهودی تبار از آقای کوپر که سازنده و بازیگر اصلی این فیلم است دفاع کردند. ماجرا از هفته پیش و انتشار تریلر فیلم مایسترو آغاز شد و یکی از نخستین چیزهایی که توجه بسیاری را جلب کرد، بینی بزرگی بود که طراحان چهره فیلم برای آقای کوپر بازیگر نقش برنستاین گذاشتند. از نظر برخی بینی کوپر به طرز کاریکاتورگونه‌ای بزرگ است. در تاریخ سینما بینی بزرگ یکی از ویژگی‌های معمول برای به تصویر کشیدن یهودیان بوده و بسیاری آن را ارجاعی یهودی ستیزانه می‌دانند. گروه غیرانتفاعی یهودی ستیزی را متوقف کنید در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که هالیوود یک غیر یهودی را برای بازی در نقش اسطوره یهودیان لئونارد برنستاین انتخاب کرده و یک بینی یهودی مشمئز کننده به او چسبانده است. با بالا گرفتن انتقادها، سه فرزند برنستاین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از برادلی کوپر حمایت کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که از صمیم قلب تحت تأثیر عمق تعهد آقای کوپر و ستایش او نسبت به موسیقی که پدرشان برمغان آورده بودند. فرزندان آقای برنستاین اضافه کردند که انتقادات از آقای کوپر تلاش نابخردانه‌ای برای پایین آوردن ارزش کار یک فرد موفق است که برای آنها یادآور همان رویه است که اغلب در مورد پدرشان انجام می شود. آنها گفتند که پدرشان بینی بزرگی داشته و برادلی کوپر نیز تلاش کرده تا با گریم شباهت خود را به برنستاین تقویت کند و سپس نوشتند که ما با این مشکلی نداریم و مطمئن هستیم پدرمان هم با آن مشکلی نمی داشت. فیلم مایسترو قرار است از ماه آینده در جشنواره ونیز اکران شود و نتفلیکس نیز آن را در اواخر دسامبر در پلتفرم خود منتشر خواهد کرد. کری مولیگان دیگر بازیگر این فیلم است و مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ نیز به همراه آقای کوپر از تهیه کنندگان آن هستند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. این نکته رو اضافه بکنم که جشنواره فیلم ونیز از 3 اوت تا 9 سپتامبر 8 تا 18 شهریور ماه برگزار خواهد شد و علاوه بر فیلم برادلی کوپر شاهد آثار دیگر کارگردانان مهم سینمای جهان خواهیم بود، از جمله فیلم جدید دیوید فینچر، فیلم جدید لوک بسون، فیلم جدید وودی آلن و سایر کارگردانان مطرح سینما. از ایران همزر امیر ابراهیمی به طور مشترک فیلمی رو با نام تاتامی با یک کارگردان اسرائیلی ساخته که این فیلم قراره در بخش رقابتی افق‌ها به نمایش در بیاد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا.